أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد فرج الفرج، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، وجعل من خير اعوانه وانصاره وشيعته، وبلغه منا تحيه وسلاما، وزدنا بذلك يا رب اكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 86 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام در کتاب نهج البلاغه که از این فهمن من دن به ارزهی فلید علم راعه. زن و سادزاد به معنای بخیل بودن، بخل شدید. ارز به معنای آبرو و فلید هم به معنای باید رها کند. مرا هم که به معنای مجادله و بحث های بی انتها. از این فهمن هر کس که بخیل است نسبت به آبرویش، یعنی نمیخواد آبروش رو هر جایی خرج کنه، براش آبروش مهم است، فلید علم راعه، پس باید رها کند مجادله رو، باید رها کند بگو مگوهای بی انتها رو. تا یه قسمتی از فهم نکنم، مجادله و صحبت کردن لازمه فهم علمی است، خب اینها خوبه، اما از یک جایی که دیگه احساس میکنی که حرفها گفته شده و فقط بس اثبات من است نه اثبات حق، یا از اونجا به بعدش میشه مراء، به گومگو، اون چیزی که شیطان دنبالشه، مترصدشه طبق بعضی از روایات، و مقدمه است برای ایجاد کینه ها و کدورت ها. وقت تو همچون فضایی طبیعتاً چون هدف اثبات منه نه اثبات حق، دیگه کاری نداره فرد به شخصیت طرف مقابل، هر چی بخواد میگه و هر چی بخواد عمل میکنه. رضا ازت میگن اگر نسبت به آبروت بخل داری که کنه و باید داشته باشی که از صفتهای خوبه، باید مراء رو ترک بکنی. خب آقای شادور بفرمایید روایت فعلهای توی این روایت رو. فل یدع. خب زنه بفرمایید هرچی میدونید. ماضی مضارع هم ثلاثی مجرد مزید حروف اصلی. آفرین. زنانه است. خب بعد بفرمایید که ببینم لغتش رو دم دست دارم. با توجه به این که حالا الان لغتش رو میارم خدمتتون، میخوام بابش رو حدس بزنید. بله اینجاست. زن بهی علیه زنن و زنن و زنانتن بخل بخلن شدید. میبینید؟ میکنم بیارم این برتر ببینید. خب بابش رو میخوام حدس بزنید. نه آقای شده باب اینها رو شروع حدس میزدیم؟ یعنی میخوام بینم الان ماضیش بر چه وزنیه، مضارعش بر چه وزنیه. سنزدد چیزی تو ذهنتون هست؟ خب اون چی بود سنزدد؟ خب در نماد چیه؟ نماد مضاعف هاست. ادغام که نه، مضاعف هاست. یعنی مضاعف های ثلاثی مجرد تو باب سین و نون و زاد به کار میرن. خب اگر باب سین باشه سمع یسمعو، باب زاد باشه ضربه یز ربو، باب نون باشد نصر ینصرو فتحه کسره ضمه. نه اگر مضارعش کسره بود بدان باب زاد، فتحه بود بدان باب سین، ضمه بود بدان باب نون. از اینجا میشه الان کشف کرد باب زنه با سادزاد چیه؟ بابش چیه؟ آه باب سینه دیگه. از این فتحه میفهمیم که باب سینه به جهت این که مضارعش مفتوحه، مضارع مفتوح فقط تو باب سین تو مضاعف ها این اتفاق میافته. زن بهی علیه به معنای بخل بخلن شدید. خب احسنت. و فعل دوم فعل یده. خب این چیه؟ از چه ریشه ای؟ دعوه. آیه ایزدی حالا بذارید از آیه ایزدی شد از دعوه. آن موسوی نشان باب دعوه چی بود؟ بله ولی بابش چی بود؟ باب نون بود. بعدش هم میشد ید او. چرا تو به ید اد داره؟ آی حیان وده. آها فعل مثاله وده. و شاهدش هم این که اینجا میبینیم الان حرف بعد از مضارع طبیعتاً با ساکن باشه. اگه ناقص بود حرف بعد از مضارع ساکنه. یضرب و یفعل و یهدی و یدعو و اینا همه ساکنه. وقتی میبینیم حرف بعد مضارع متحرکه است، نکته کنکوری دارم میگم، حرف مضارع اگر دیدیم متحرکه بدونیم یه چیزی هست شده، چون طبیعتاً باید حرف بعد از حرف مضارع ساکن باشه. پس ید دیدیم اگه احراز شد برامون که این فلفل مضارعه است، یعنی این حرف مضارعه است، طبیعتاً پس این فاعل فعلی هست شده. مگه توی سری موارد حالا مثلا فرض کنید که قاعده اجوف بخواد بخوره که حرکت بیفته رو قبل، ولی تو حالت عادی وقتی احراز شد که این اجوف نمیتونه باشه، تو اجوف ها همچین اتفاق میفته یقولو مثلا، ولی تو همچین حالت هایی دیگه نداریم اینجور این شکلی تو فعل امر مثلا. خب البته میتونست یخف هم باشه، اجرف هم اینجوریه دیگه. آره مثل یخف مثلا فلا یخف، مثلا لیخف، اونم شبیه همینه. مثلا دو تا چیز رو باید چک میکردیم، ولی خب وده است دیگه. خب صرف کنید آقای. چرا کسی اومده؟ التقاء ساکنه. این به خاطر التقاء ساکنین هست که پیش آمده بین عین و لام و لذا کسره گرفته. خب مرا مصدره، حروف اصلیش چیه به نظرتون؟ آها چرا این اتفاق براش افتاده؟ آفرین قاعده پنج. قاعده پنج ناقص میگفت بعد الف زائد اگر حرف ال قرار بگیره تبدیل به همزه میشه. مرایی بوده شده مرا. منتها اینو نخوندید هنوز. مصدر باب مفاعله است. جاهد یجاهد و مجاهدتن و جهادن. فعال هم داره. باب مفاعله فعال داره. اینم اینجوریه. مارا یماری ممارات و مراء. مراءن. خیلی خب بسیار. انشاءالله که دوستان اون کلاس تمرین رو هم پیگیری میکنن، مثلا در این هفته آخر که رسیده به فعل‌های معتل دیگه کار اساسی شما اینجاست و ما یه سری کارها رو به اونجا واگذار کردیم دیگه، انشاءالله رفقا همراه هستن. خب بحثمون میرسه به باب افعال دو، منتها قبلش یه تمارینی داره باب افعال یک، بعضی از تمریناش مهمتره حل کنیم، بقیهش رو در فرصت‌های دیگه انشاءالله حل خواهیم کرد. تمرین شماره 4 تمرین مهمی است، از اون تمرین‌های جوندار و محل دقت هست. اینکه ما در قرآن از ماده عطیه ریخته‌های مختلفی از این فعل رو داریم، ساخته‌های مختلفی رو داریم. آتو، آتو، اوتو، ایتو، اوتو، اتو. اینها همه کلمات قرآنی است که در جا به جای قرآن آمده است. و توی اینجا خواسته که شما هر فعل رو شناسایی کنید هر کدوم از اینها چیه. خب اولین مورد آقای دوریخته بفرمایید آتاو چیه؟
آتاو
ثلاثی مجرد یا مزید؟ چه بابی؟ این سوالایی که من میپرسم اون ترتیبی که شما باید از بعد بگید دیگه، یعنی هی نکنه باید کجا شروع کنم. دقیقاً ثلاث مجرد مزید، بعد باب چی فرمودید؟ خب ماضی مضارع امر، ماضی صیغه سه و تمام. حروف اصلیش هم که مشخص عطایی هستی. خب حالا یه صرف فعل بکنید وزش در میاد، از صیغه یکش تا همین صیغه سه صرف کنید. صیغه یک که میشه بله، احسن احسن، آتا اون چیزی که افتاده لام الفعلشه، لذا وزنش چی میشه؟ چرا ا؟ اگه ماضی نیست چرا همزه اول چرا داری کسره میدی؟ اف او اون نه، اون که افعله هست، افعله صیغه سه افعو هست. بسیار عالی، خیلی خوب. مورد بعدی آیه ایزدی. آتو خب ثلاثی مجرد مزید، مزید باب افعال امر، احسنتو. خب حالا شما از صیغه هفت صرف کنید تا اینجا. صیغه هفتش چیه؟ آفرین، آتو. این وزنش چیه؟ همین که آتو. همونی که آقای دورخته گفتن متابر زمه، ایشون گفتن اف او، آتاو رو گفتن اف او، این وزنش چیه؟ اف او. آفرین، احسن تو. خیلی خوب، این دو مورد. مورد بعدی او تو. آقای موسوی نژاد ثلاثی مجرد مزید، ببین با من پیش بیا، ثلاثی مجرد یا مزید؟ میتونه ثلاثی مجرد باشه، اگه میخواد ثلاثی مجرد باشه یا ماضیه یا مضارعه یا امر. خب ماضی باشه که عطیه است دیگه، او نمیشه، هر جور شما حساب کنید او نداره. خب اشکال نداره، با من حالا پیش بیا. خب مضارعه باشه، مضارعه ذمه نباید داشته باشه، یعنی مضارع ثلاثی مجرد که ذمه نداره، صیغه 13 عمل فرض باشه. بعد مجهول بخواد باشه مفتوح میشه، چون مثلا فرض کنیم میشه او تاو، صیغه 13ش او تای مثلا، ولی بازم این صیغه به خاطر واوش که نمیتونه صیغه 13 باشه. امر هم که نیست چون عطا یعتیه، او تو نیست، او تیو نیست که بشه او تو، امر نمیتونه باشه چون باب یفعلوه ثلاثی مجردش. اتا یعتی اعتی یا اعتو که میشه ایتو. خب پس ثلاثی مجرد نیست. حالا ببینیم کمکتون کردیم دیگه، اومدیم تو باب افعال. باب افعال ماضی مضارع امر یعنی چی؟ خب کویش پس یعنی چی یفعلو؟ این چیه؟ ما کاری نداریم، اینو من بگید. آره افعله چیه؟ ماضی معلوم مجهول؟ خیلی خوب، آفرین. خب حالا از صیغه یک بسازید صرف کنید. اوتیه، آفرین، آفرین، احسن تو. خیلی خوب، اوتیه، اوتیه، اوتو. وزنش؟
وزنش میشه
بله
اولو،
اون چیزی که حذف شده چی حذف شده؟ فالفل که حذف نشده. خب پس فالفلش هست. آفرین، اف او، خیلی خوب، بسیار خوب، احسن تو. بعضش هم اف او هست. خب مورد بعدی اشاره کردم بهش آقای حیان. صیغه نوع امر، ثلاثی مجرد مزید، ثلاثی مجرد بدبخت. خب و بفهمید وزنش اف او. بسیار خوب آقای حکیم، مورد بعدی بگید. حالا شما به ارتکاز عربی خودتون بگید. بله، اتو چیه؟ خب و اتو بهی متشام. اول اون تکلیفش رو مشخص کنید، ثلاثی مجرد یا مزیده. باید مجرد باشه. خیلی خوب. چرا؟ چون اگه باب افعال بود، چه امرش چه مضارعش چه ماضیش، در صورت دو تا هم چیز میخواست. افعله چون فالفلش هم هست. پس این ثلاثی مجرد. خب ثلاثی مجرده بابش اتا یعتیه، یعنی فعل امر صیغه هفتش میشه ایت، ایتیا، ایتو که آقای حیان فرمودن. خب این کمکتون. و هدو الی الطیب من القول. هدو چی بود؟ یادتونه؟ گفتیم ترجمه بعد ترجمه کردند و اینا. فعل امر بود. چی بود پس؟ آها. خب مضارع هم که نیست. یه گزینه بیشتر نداره دیگه. ماضی. ماضی معلوم مجهول. آره دیگه، معلومه که مجهوله. بله درست فهمید. معلومه که مجهوله. خب مجهوله دیگه. ببینید الان ثلاثی مجرد گفتید. ثلاثی مجرد فعل، فعل، فعل. ماضیش اینه دیگه. فو نداره که. اگه ثلاثی معلوم باشه یا باید فعله باشه، فعله باشه، فعله باشه. او نمیتونیم باش بسازیم. یعنی یه چیزی که همون اول او داشته باشه ثلاثی مجرد ماضی، این که نداریم که. وقتی کسر، وقتی ضمه میبینی قطعا این مجهوله. با این فرض که شما داریم میگیم الان ماضیه ها، امر بودنش رو رد کردیم، این ماضیه. وقتی ماضی شد که نمیتونه معلوم باشه، مجهوله. خب مجهول شده، میتونید ستاشو بگید. همین صیغه یکش چی بوده؟ در وزن فعله. عطایا رو برزید تو فعله. اوتیه. آفرین. خب آفرین. اوتو. احسنتو. اوتیه، اوتیه، اوتو. بعضیشون دیگه اگه حدس بزنید خیلی عالیه. آفرین، فعو، خیلی خوب، بسیار عالی. آخرین مورد اتو، آقای فرهادی. بله فعو. صرف کنید از صیغه یکش. اتا، اتا، اتا. بسیار خوب. حرف صیغه 4 اتت، 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 اتتا، اتینا. این اتینایی که میگیم همینه. خیلی خوب، بسیار عالی. تمرین شماره 5 هم تمرین مهمی است. آقای حیان بفرمایید. امتت چیه؟ حروف اصلی، چون با همش باب افعال دیگه، اینش که مشخص باب افعال هست، فقط حروف اصلی صیغه. خب این که گفتم باب افعاله. خب تا اینجا که هنوز چی بوده؟ متته. ببینید علت این که آیات رو نوشتند، یعنی شمارش رو نوشتند، خب کلمه رو می نوشت دیگه، مگه تو بالای کلمه رو گفت. به جهت اینه که برید قرآن رو رجوع کنید تو فضای این، ببینید که این چیه. بله به من امدتر رو بدن، یه احتمال مثل امده و افره و اینا به ذهنم بیاد که این متته باشه، ولی وقتی می رو رجوع میکنی به سوره غافر، امد تنس نتینه و احیه تنس نتینه، آیه میبینی که خطاب به خداست. لذا حروف اصلی یا موته، موت، مرگ. خب حالا بفهمید این صیغه چنده. هفت. از صیغه یکش صرف کنید تا صیغه هفتش. افعلا موته رو بریزید توش، راحت. افعلا موته رو بریزید توش. اماته، فاماته الله مات آمن ثم بعثه. خب آفرین، امتنا. صیغه بعد دیگه همش ادغام صغیر هم داره، امت امت تو ما امت تو امت امت تو ما امت تو امت تو امت. این صیغه هفته. امت تنس نتینه، میگه خدایا دو بار ما رو کشتی، سلام علیکم، دو بار ما رو زنده کردی. خب مورد بعدی آقای دوریخته. ماضی مضارع امر ماضیه. از کجا فهمیدیم؟ از اون همزه مفتوح و ما قبل آخر مفتوح دیگه، نمیتونه چیز دیگه باشه. خب حروف اصلی لفیه میتونه باشه، آفرین. صرف کنید از صیغه یک تا صیغه همین صیغه سهش. الفا احسنتم، الفا و آبا هم احسنتم، بسیار خوب. و بعدش هم که الفت، یافتن، فعل قلبن، معنی یافتن، پیدا کردن. دو تا مفعول میخواد. آبا اهم ظالین، دو تا مفعول میخواد. خب مورد بعدی آقای موسوی نژاد. اون رفیق حضرت یوسف که رفت پیش حضرت یوسف گفت یا یوسف افتنا فی سبع بقرات سمان. چی؟ بله مراجع تقلیدم میری پیششون میگه افته. افته، آفرین. عمله، حروف اصلی فتایه یا فتوه، فتوا. خب صیغه چند شد؟ صیغه قاعده چهار ناقص خورده دیگه، هفته. خب همین صرف کن، هفته از همین بعد هفته. این هم باشه باز قاعده داره. افتیا، احسن. آها
افتیا،
افتینا، بسیار خوب، خیلی خوب. و انی بو الی ربکم، آقای فرهادی. اما معلومه باب افعال صیغه صرف فرمودید از صیغه هفتش. نشد؟ انب، انب. خب صیغه بعد
انب، انیبو،
آفرین. آها انب، نه، بسیار عالی. و اصل نوعین القطر، بفرمایید. نیبه معنای بازگشتن. خب اصلنا، آقای کی، آقای زدی بفهمید. و اصلنا معنی جاری کردن. اصلنا له عین القطر، یه چشمه مثل مذاب براش جاری کرد. خب چه حروف اصلی چیه؟ نه جاری کردن و بارون و بعد ها. خب سیله، سیله بعد چجوریش ماضیه؟ صیغه 14 صرف کنید از صیغه 1، سیله رو بذارید تو افعله که میشه، که میشه اصاله. آفرین. ماضی ها فقط تهش عوض میشه. اصالا آفرین. آها اصل نه. آفرین. اصل نه و تا میرسه اصل ته تو اصل تو اصل نه اصل من و اصل تو و اصل ما. خیلی خب، بسیار خب. تمرین ششم هم تمرین مهم نیست ولی انشالله برمیگردیم، عرض کردم دوباره اینا رو حل خواهیم کرد. فعلا برای که وقت کم نیاریم بتونیم تعدیه رو به عنوان معنای اول امروز بگیم، وارد بشیم و در موردش صحبت کنیم. خب بحثمون در معانی ابواب ثلاثی مزید هست، بسیار بحث مهمی است. عرض کردم کار اساسی ما توی این شاید مجموعه 100 صفحه‌ای که داریم تا انتهای ابواب ثلاثی مزید، کار جدی ما همین معناشناسی هاست. ممکنه در همین ابتدای کار یه سوالی تو ذهن بیاد، این که عرض کردم اگه کسی این مباحث رو نباشه اون ساختمونش کجه تا آخر مباحث این دو سه جلسه خیلی مهمه، بخاطر این نکاتی است که میخوام عرض بکنم. ممکنه طلب وقتی مواجه میشه با این بحث ها از من بپرسه که خب آقا شما مثلا میگی که باب افعال 8 تا معنا داره و حالا خواهیم گفت که اولا این 8 تا محصور نیست، ممکنه این معنای 9 و 10 و 11 هم باشه، و بعدش هم این که از هر فعلی بخواد تو چه معنایی استفاده شده باشه باید از عرب اجازه بگیر. اجازه هست من اینو به معنای تعدیه ببرم؟ اجازه هست اینو معنای مثلا سیرورت ببرم؟ اجازه هست به معنای دخول در وقت ببرم، دخول فاعل در وقت ببرم؟ هی باید اجازه بگیر. اجازه گرفتنم یعنی سمایی، سمایی یعنی لغت. پس سر و ته این بحث آخرش رجوع به لغت، یعنی این که مثلا فرض کنید که من به شما یه فعلی بدهم، مثلا فرض کنید که یه فعلی که شما ندیده باشید، مثلا فرض کنید اشاق، شوق رو بردم به این با. خب الان من تو صرف بیام بخونم آقا اینجا 8 تا معنا داریم، خب به چه دردم میخوره؟ آخرش من باید برم لغت باز کنم این فعل رو ندیدمش، اصلا نمیدونم ثلاثی مجردش به چه معناست که ثلاثی مزیدش بخواد باشه. بعدش هم اگر رفتم لغت رجوع کردم، خب لغت خیلی راحت معناشو گفته دیگه، حالا اسمشو تو بذار تعدیه، اسمشو بذار سیرورت، اسمشو بذار چغندر، پیاز، هرچی، برای من مهم نیست، مهم این معناست. پس چرا من باید وقت بذارم مجموعاً شاید مثلا نزدیک 30 جلسه تو صرف هی سر این معانی کار کنم؟ مگه جز اینه که آخرش من اشاقه رو میخوام ببینم به عنوان ماضی باب افعال مثلا شوقه، باید برم لغت ببینم، خب لغت هم یه معنا براش گفته دیگه، حالا اسمشو هرچی میخوای بذار. چرا باید اساسا معانی لغت مطرح بشه و در موردش صحبت کنیم؟ این سوال بسیار مهم است که اگر این حل نشه، این یک دو سه دقیقه که میخوام در موردش توضیح بدم حل نشه، طبیعتا کمیته لنگه دیگه، تا اون آخره این پرسن چرا مباحث سمایی رو من چرا باید تو صرف بخونم. جوابش خیلی واضحه، این که اساساً اگه خاطر رفقا باشه میگفتیم هر چی سماع کار لغت، هر چی قیاس ناظر به کلمه و ساختارش کار صرف. ما نمیخوایم بیایم موارد سماعی رو جزءاً جزءاً بررسی کنیم، به شما بگیم این فعل این فعل این فعل مثلا معناش تعدیه است، این فعل این فعل این فعل دخول فاعل در وقت، بلکه اومدیم هر چی فعل تو باب افعال بوده رو بررسی کردیم، دیدیم مثلا فرض کنید 85% این فعل ها یه معنایی دارن که حالا ما اسمشو با هر چی میخوایم بذاریم دیگه، اسمشو گذاشتیم جعل یا همون تعدیه. بعد دیدیم بعضی هاشون مثلا فرض کنید که 4%شون، این 4% مثلا فرض کنید معنای سیرورت دارن، نمیدونم مثلا 3% معنای تجنب دارن. تا اینجا هم باز برامون مهم نیست. خب داشته باشه که چی؟ بازم نهایتاً من مثلا همین فعلو ببینم برای اینکه مشخص کنم کدوم یکی از این معانی رو داره، باید برم لغت برم رجوع کنم. به دردم تا اینجا نمیخوره. منتها یه نکته از اینجا پدید میاد که از اینجاش میشه کار صرفی. این که حقیقت معنای جعل، نکات معنای جعل چیست؟ ولو اینکه اصلا توی لغت اصلا اشاره‌ای به جعل نکرده باشه، اصلا نگفته، یه معنایی گفته. اشاقه رو اصلا گفته که مثلا فرض کنید که او را مشتاق کرد. حالا فرض کنید ترجمه فارسی هم هست. خب اصلا که چی حالا؟ ما اینجا باید بیایم یه تحلیلی نسبت به تعدیه ارائه بدیم که مثلا فرض کنید حالا بالفرض شاقه یعنی مشتاق شد، این یعنی مشتاق کرد. بعد مشتاق کردن آیا بیواسطه است یا باواسطه؟ من چند تا سوال بپرسم. بیواسطه است یا باواسطه؟ اگه من میخوام یکی رو مشتاق کنم، من فقط خودم برم شما رو مشتاق کنم، میگن اشاق مثلا فرض کنید محمد و مثلا حسنن، یا نه باواسطه هم باشه باز اشاق میگن. بعد آیا باید زوری باشه، توش جبر باشه، یا اختیاری هم میشه؟ مثلا من دعوت میکنم شما رو به این که آقا شما مشتاق شوید، ببینم اشاقا میگن یا نمیگن. لغت تراکای کرده نوشته این مشتاق کرد، ولی توضیح نداده. من تو صرف میام تحلیل میکنم معنای جعل رو، و وقتی تحلیل کردم میگم آها این مشتاق کرده همون تعدیه است که حقیقتش اینه، ولی اون که اصلا لغت یه جور دیگه داره معنا میکنه، مثلا کج معنا میکنه. مثلا یه نمونه عینی بهتون بگم، یکی از معانی باب افعال واجدیته، این که فاعل یا مفعول دارای مبدأ فعل بشه. میرسیم تو همین معنی سوم همینه دیگه. بعد یه استعمالی داریم، ات فلت المرعتو، ات فلت المرعتو. برید لغت رو رجوع کنید. لغت فارسی میگه زن زائید، لغت عربی میگه که ولدت، اطفلت المرأة. خب من ببینید وقتی دارم میبینم معنای واجدیت رو، میگم آها یعنی اون زنه واجد مبدأ فعل شد، که چی بود و مبدأ فعل؟ طفل. یکی از مبادی فعل اسم غیر مصدر بود دیگه، طفل. واجد طفل شد، بچه دار شد. بعد حالا لغت اومده خلاصش کرده گفته زایید ولدن. ولی الان من یه معنای یعنی قیافه از این اطفلت میبینم که تا قبلش نمیدیدم. الان فهمیدم رابطه مرعه طفل این است که این مرعه دارای طفل شد. لذا این که میبینید ما توی صرف معانی رو دستبندی میکنیم، ولو این که قبول داریم یه سری موارد، مثلا فرض کنید که اینجا 6% آخر میمونه بدون عنوان، میگیم 6% هم در سایر معانی به کار میرود. ولو اینکه اینجا درصد اینجوری میدیم، ولو اینکه هر فعلی رو باید از لغوی بپرسیم، ولی میخوام تو صرف تحلیل کنم حقیقت جعل رو، حقیقت سیرورت رو، حقیقت تجنب رو، و تو بعضی از معانی انصافا این اثر داره. یه مثال عینی بزنم رسیدنش، یعنی به مثال رسیدنش میشه ترم دوم ذیل معنای باب مفاعله. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابرون. این رفقایی که اهل کار تشکیلاتی هن از این آیه خیلی استفاده کردن، یا ایها الذین اصبروا و صابرون. اصبروا یعنی صابرون یعنی یکدیگر را به سوا دارید. معنایی که میگیم خب چه تفاوتی، میگن این ثلاثی مجرده، این مزید باب مفاعله است. معنای مفاعله معنای مشارکت. خب اینجا یه لحظه اون کسی که ادبیات خونده سوزنش گیر میکنه، میگه این معنایی که از مشارکت داری میکنی با این معنای مشارکتی که تو کتابای ادبیات گفتن فرق میکنه. سوال بپرسم، اگر من و زید امر را زدیم، آیا میشه بگم من و زید با هم مضاربه کردیم؟ ها میگی نه نمیشه. مشارکت اینجا یعنی یکی فاعل یکی مفعول، اون فاعل من مفعول. یعنی همدیگر را. ولذا صابرو معناش اینه در مقابل صبر صبر کنید. ولذا بعضی از تفاسیر میگن اینجا مفعول بهش اینه صابر الاعداء، در مقابل صبر دشمنان در مقابل شما، در مقابل استقامت دشمنان در مقابل شما، شما در مقابل دشمنان صبر کنید. مشارکتی که تو باب مفاعله میگم به این معنی نیست که دوتایی با هم بریم یه کاری انجام بدیم، نه، یعنی من در مقابل تو، تو در مقابل من. بعد اگه اینجوری باشه اصلا آیه معناش یه چیز دیگه میشه. به قول یکی از رفقا یه سال میگفت ما کلی توی جلسات این چیزمون تشکیلاتیمون از این آیه استفاده میکردیم، اینا تشریح میکردیم اینکه بیاید با هم صبر کنیم. آقا با هم صبر کنیم نداره. نمیخوام الان بحثو به آخر برسونم، نمیخوام اظهار نظر کنم، میخوام میگم اینا اینجاست جاش. حقیقت معنای مشارکت در باب مفاعل افتعال و تفاعل چیست؟ بس مهمیه. کجا باید صرف بشه؟ اینجا جاش. کجا باید بحث بشه؟ اینجا جاش. که آیا معنای مشارکت میتواند به معنای مشارکت فارسی هم باشه، یا مشارکت یعنی تقابل؟ من در مقابل صبری که تو علیه من داری منم صبر کنم. اون یه بحث جدی است. اینجاش همینجاست. اگه بخوام مورد بنویسم الا ماشاءالله زیاد. الا ماشاءالله زیاد. یه مثلا سوال دیگه بپرسم، اینا همه رو سوالایی که جواب داده میشه. ببینید ما همیشه میگیم یه فردی داریم مربی. مربی از نظر صرفی میدونید چیه؟ اسم فاعل یا اسم مفعول؟ مثل معلم دیگه. وقتی من بالفرض معلم باشم شما چید؟ معلمید دیگه. وقتی که این آقا مربی است، طرف مقابل کیه؟ آفرین، مرباست. ولی چرا به این بابا نمیگیم مربا، یا اگه میگیم کم میگیم بهش میگیم متربی؟ فرق بین مربا و متربی چیه؟ چرا من به شما بگم شما معلمید خیلی هنر نکردید، ولی وقتی میگم شما متعلمید یعنی یه باری داره. معلم، معلم مثلا کنه، و اگه یه گلدونم بیارم اینجا شروع کنم بهش علم آموختن میشه معلم من، ولی اون که علمو نمیپذیره. ولی وقتی میگیم متعلم یعنی کسی که اثر علم رو میپذیره. متعلم یعنی کسی که اثر علم رو میپذیره. اینجا همینه. شما یک الاغی رو هم اگه تربیتش کنی مربا هست، یعنی مورد تربیته. ولی آیا متربی هست؟ اثر تربیت رو پذیرفته؟ این میشه متربی. لذا مثلا ابو سفیان مربای پیامبر هست، یعنی کسی که مورد تربیت، ولی متربی پیامبر نیست. اینو کجا بحث میکنیم؟ زیل معنایی به نام متابعه، که چقدر این معنا عمق داره. اثر پذیرفتن میگیم این معناش متابعه است. اینا مجموعه حالا دو سه تا مثاله، ولی مایل و ماشاءالله از این موارد داریم، مواردی که یک باب فهمی رو نسبت به آیه یا روایت برای ما باز میکنه. و لذا ما میگیم بحث معناشناسی بابهای ثلاثی مجرد جز مهمترین قسمت‌های معناشناسی صرفه. بله البته هر کدوم از بابها ممکنه تغییرات لفظی خاصی هم داشته باشه، اقوام میشه اقامت، اینا رو حفظ کن باشه، اینا رو مد نظر، ولی این بحث واسه معناشناسی بسیار مهمه که لغت اینا رو ذبح میکنه دیگه. لغت چون هدفش نیست حقیقت معنای کلمات رو من بگه، لغت میخواد حدودم بهت بگه. ولذا خیلی راحت مثلا اطفلت المرم میگه که ولدت، جاعت به طفلن، الوسیط میگه جاعت به طفلن، بچه آورد. ولی اصلا خب چه رابطه ایست بین این کلمات؟ یا صابر رو مثلا ببینید چجوری معنا میکنه، تربا رو ببینید، تربا رو میگه یه معنایی میگه، حالا خاطرم دقیقا نیست، به من هم تربیت شد. خب تربیت شد، خب سوال منه کسی که اومدم حوزه میخوام رو کلمات واو به واو قرآن و روایات دقت داشته باشم، چرا مثلا یه جا گفته ربیتوهو، یه جا مثلا گفته که مثلا فتربا، اون تفاوتش چیه؟ اینا بحثای مهمی است. از اینجا پس با یک گوش بازتر دقت بیشتری باید این مباحث دنبال بشه. دو تا نکته رو مقدمتا لابلای عرضم بود، ولی خب برای که تثبیت بکنم این دو تا نکته رو اول عرض می‌کنیم. این که ما میایم معانی ابواب رو لیست میکنیم شبیه این چیزی که اینجا نوشتم، طبیعتاً بعضی معانی غالبی است، یعنی نگاه میکنیم این باب بیشتر توی این معنا به کار رفته، مواردش رو بررسی کردیم، مثلا دیدیم 85% باب افعال به معنای جعل یا همون تعدیه ختم شده. لذا تو هر بابی ما یه معنای قالبی داریم، حالا یا یه معنا یا دو تا معنا، بعضی وقتا خیلی قضاوتش سخت بوده، گفتیم آقا این معنای رایج، معنای غالب. باب تفعیل مثلا حالا اختلافی است که معنای غالبیش چیه، ولی معنای مشهورش بالاخره مثلا تکثیره. این یه نکته. پس این که بابها که میگیم چند تا معنا داره به این معنا نیست که همش در یه حد باشه، همش 15% باشه، نه، متفاوته. یه باب توی یه معنای بیشتر به کار میره. نکته دوم این که اینکه چه فعلی تو کدوم معنا به کار بره سمایی است. باید لغت رجوع کنیم. ما الان فعلا فقط هدفمون تحلیل معناست. همچنین اینکه یه فعلی تو چند تا از این معانی به کار بره، اینم باز عهده لغته. یعنی ممکنه عرب از یه فعل هم معنای جعل، هم معنای تجنب، هم واجدیت رو مثلا فهمیده، یعنی استفاده کرده. تو لغت سه تا معنا داره این فعل، سه تا از معانی. این هم نکته دوم. بس نکته دوم این شد که استعمالش در این معانی لزوماً علی‌السویه نیست، بلکه یه فعل اگه بخواد توی یکی از این معانی به کار بره باید لغت بگه این که تو چند تا میتونه به کار بره. نکته سوم هم این که ممکنه باب افعال یه خروجی داشته باشه غیر این هشتایی که ما داریم میخونیم. یعنی کنده اون مثلا فرض کنید بدون هیچ اسلوبی، یعنی بدون هیچ نکته‌ای، مثلا اسمع رو عرب به کار برده، مثلا سمع یعنی شنید، طبیعتا مثلا اسمع اگه بخواد تعدیه شده باشه یعنی مثلا شنیداند، بعد اسمع به کار رفته مثلا به این معنا که این معنی علکی مثلا فرض کنید سفره پهن کرد مثلا. خب هر چی بررسی میکنم آقا این مثلا هیچ ربطی به اون نداره، اینا میشه جز اون 6%، اینا که اصلا هیچ ربطی به معانی ابواب نداره دیگه. سمع عرب اینو برداشته اونجا به کار برده، هر چیه تحلیل میکنیم کدومی که از اون هشتا است، میگه ما هیچ کدوم از هشتا نیست، خیالت راحت، یه چیز مثلا بی ربطیست. یا ربطشو میفهمی، ولی مثلا فرض کنید که اسماء رو بالفرض مثلا ربطشو میفهمم، ولی اینکه کدومی که از معنا مثلا پرده گوشش مثلا پاره شد، مثلا همین چیزی باشه، اسماء زیدو معنا پرده گوشش پاره شد، خب اگه همین چیزی باشه درسته یه ربطی به گوش و سمع و اینا داره، ولی من نمیفهمم هیچ کدوم از اون هشتا نیست. پس لازم نیست بگیم آقا هر فعلی در باب افعال دیدیم از این بعد میاریمش میذاریمش جز این معانی، میگیم کدومی که از اینا هستی، ممکنه هیچ کدوم از اینا نباشه. اینم نکته سوم. خیلی خب، با توجه به این میایم سراغ باب افعال. از آقای باب افعال میپرسیم آقا تو معنای قالبی چیست؟ میگه من معنای قالبی ام تعدیه یا همان جعل است. یه خراش امروز بدیم بقیه‌اش بشه برای فردا. ببینید رفقا، ما 8 معنا توی باب افعال داریم، 1، 2، 3، 4 و تا آخر. بعضی وقتا یه فعل لازم در معنای همین جعل، من عمدن بهش میگم جعل، بعدا میفهمید چرا، فعل لازم است وقتی که میاد تبدیل به متعدی میشه. تو معنای دوم معنای یافتن، واجدیت، متعدی میشه. معنای سوم ممکنه متعدی بشه، ممکنه نشه. تو بعضی از معانی اگه فعل لازم رو بیاری، این معنا اقتضاش اینه که فعل رو متعدی میکنه. نکته اول در مورد معنای تعدیه، منظور ما از معنای تعدیه این نیست. فکر نکنیم معنای تعدیه باب افعال یعنی این که باب افعال یک فعلی را میگیرد متعدی تحویل میدهد، نه، معنای تعدیه این نیست. تو دلش یه چیزی خوابیده که لازمه اون چیزه اینه که فعل لازم متعدی میشه، ولی از اون من اسمشو میذارم جعل، از اون اسمشو نمیذارم تعدیه، که وقت نهید تو فال و هوای مفعول را زیاد کردن و اینا. اینا البته باز تکرار خواهم کرد که براتون دوزاریتون بیفته، الان فعلا خیلی مبهم دارم صحبت میکنم. خب از اینجا بحثم راحت میکنم. آقا جعل یعنی چی؟ ببینید وقتی میگم زهک زیدون، این تیکر اگه نفهمید اشکال نداره، از اینجا همراه بشید. میگم زهک زیدون، زید خندید. ما در مورد فاعل صحبت کردیم که فاعل یعنی کسی که همون چیزی که تو صمدی هم میگه من قام بالفعل، کسی که اون فعل رو او سوار شده. میگیم در عالم خارج، در عالم خارج از ذهن، تو تکوین ذهن رو کی سوار شده؟ میگه زید. بعد سوال میشه آیا خودش خندید؟ همونطور نشسته علکی خوشه، یاد خاطره افتاده خندیده، یا کسی مسبب خنده او بود. کدومش؟ خودش خندید یا کسی مسبب بود؟ وقتی من این فعل رو بیارم باب افعالش بکنم، میخوام مسببه رو بیان کنم. مثلا اگه بخوام بگم امر بود که زید را خندان، چی میگم؟ از هکن. ببینید امرون زیدن، زید اینجا فاعل بود، اینجا تبدیل میشه به مفعول. چرا؟ چون تا اینجا من میگفتم زید خندید، حالا میخوام ببینم اون خودش خندیده یا کسی او رو خندونده. بهت میگم از هکه امرون زیدن، نه امر بود که زید را خندان. همچنان صحیح است که زهک زیدونا، همچنان زهک زیدون، زید خندیده، ولی کی باعث بانیش بود؟ میگم این امر شکلک در آورد، زید به خنده افتاد. از هکه امرون زیدن. و لذا اگه بخوایم معناش بکنیم، ترجمه اینه که جعل امرون زیدن زاهکن، قرار داد امر زید را زاهک. این جعل یعنی همون سببیت ها. لذا من اسمشو گذاشتم، نه من که نذاشتم، همه ادبا میگن اسمشو گذاشتن جعل، یا بهش میگن تسییر، تو پاورقی هم داره. این اصطلاح دقیق تر از اون معنای تعدیه است که تو متن کتاب اومده. ما خیلی اصرار داشتیم اون معنا عوض بشه، اصلا ما اول بگیم جعل، اصلا تعدیه نگو چون ذهنو خراب میکنه. لذا همین الان هم شما بدونید جعل تسییر، این معنای اول باب افعاله. معنای باب اول باب افعال جعل است. جعل یعنی چی؟ یعنی بیانگر مسبب کار، بیانگر اون سببه. وقتی میگم زهک زیدون زید خندید، ساکت نسبت به اینکه خودش خندید بدون دلیل یا کسی او را خنداند، میگم از هک امرون زیدن. یه مثال دیگه میگم خرج زیدون، زید خارج شد، از اینجا رفت بیرون. سوال میشه خودش رفت یا کسی بهش گفت برو بیرون؟ میگم اخرج، باز همون امرون زیدن، امر بود که باعث شد زید بیرون برود، امر بود که سبب شد زید بیرون برود. این میشه معنای جعل و معنای تسییر، نه عبارت اخرى همه. حالا کتاب بهش تو متن گفته تعدیه، ولی خب تو پاورقی میگه همون جعل و تسییر. پس اساسا معنای جعل یعنی بیانگر سبب کار. این تا همین مقدار. دوستان یه نگاهی بکنن به متن کتاب، فردا انشالله توضیحات تکمیلی رو عرض خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.